بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله بحث‌های اسلام و مهارت‌های زندگی توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر کرمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی رسول الله و علی آله اجمعین. در ارتباط با مطالبی که جلسه قبل تقدیم شد، سوال‌های مختلفی بعدش مطرح شد که جنبندی سوال‌ها به دو تا سوال مطرح کردن میشه جمعش کرد و انشالله اگر برسن پاسخ به این دو تا سوال بدن، هم ادامه بحثه هم سوال دوستان رو هم پاسخ داده شده انشالله. یه سوال این بود که خب ما حالا بحث شد، اگر خانم‌ها و آقایون به عنوان اعضای خانواده نسبت به هم دیگه یه توجهی داشته باشن به این که هر یک از همدیگر رو تکریم بکنن، کنار هم باشن، مخصوصا این روایتی که از نبی مکرم اسلام سلام الله علیه و آله بودن که نشستن زن و مرد در کنار هم ثوابش بهتر از نماز خوندن در مسجد نبی هستش. خب آخر بعضی از این افراد اون اعتماد رو هم دیگه جلب نمی کنن، اون احترام رو حفظ نمی کنن که این اتفاق بیفته. یعنی از پایه خانه ویرانه، همچون حالتی هستش که کمتر نسبت به هم دیگه اون احترام و اعتماد و اعتبار رو تونستن ایجاد کنن. خود راه اعتبار بخشی یه چیزایی گفته شد، ولی چجوری برای همه باشه؟ ممکنه اون چهار راه یا پنج راهی که گفته شد برای همه اعضای خانواده ها، مثلا خانواده هایی که تو روستاها زندگی میکنن، شاید به خاطر حیایی که دارن نتونن به این بپردازن، یا تو خانواده هایی که درگیری بوده ممکنه نتونن به اینها بپردازن، یا بچه هایی که مشکل دارن با خانواده نتونن این را حفظ بکنن. این یک سوال بود. سوال دوم اینه که بعضی میگن بعضی از خانواده ها به خاطر وضعیت فرزندانشون نمیتونن به این مسئله بپردازن که خانواده شاداب معتمد به هم و با احترام داشته باشن. هر دو سوال را من پاسخ بدم که هر دو انشاءالله بشه یک ظرفیت هم بهش دارن. من تا نمیدونم جلسه قبل یه نکته رو جا انداختن یا نه، که اصول تسلط بر وقت و زبان ادامه بحث جلسه قبل اینو عرض کرده بودیم، اینه مثل هدف گذاری، تعیین اولویت. خیلی من سریع اول این اصول رو عرض بکنم، بعد متناسب با اون سوالایی که عرض کردم ادامه بحث هم داده بشم، سوالا پاسخ داده باشم. از شد که یکی از مهارت هایی که میتونه ما را نسبت به مسائل زندگیمون مسلط کنه و با یک اقتدار، اعتماد به نفس، با یک توانمندی مجموعه از کارهامون رو پیش ببریم، این هستش که هم وقتمون رو و هم زبانمون رو در هر دو کنار هم کنترل کنیم، چون زبان وسیله ارتباطی بین فردیه، زبان نشانه شخصیت، زبان وسیله بروز احساسات و عواطف. اگر این زبان نرم نباشه عواطف ما خشن، اگر این زبان نتونه جذاب باشه و جذب کنه، عواطف ما اثرگذار نیستن، نفوذ نمی کنن. و بنابراین عرض شد که این در چه وقتی هم گفته بشه، به همین دلیل هم وقت هم زبان دو تا وسیله کنار هم هستن که به عنوان یک مهارت باید ازشون استفاده بشه. و اینطور بحثی هم مطرح کردیم که بیشترین درگیری ها مال زبان هست. در یکی از روزنامه ها دیروز می دیدم که روز چهاردهم حق نامه است، بکنم حق نامه امین بود، من دیدم در 14/12/84 جناب آقای هاشمی مسئول دادگاه ویژه به اصطلاح خانواده، چون یک بخش داره مخصوص خانواده است، آماری رو داده خیلی جالبه. ملاحظه بفرمایید این آمار رو. اولا سال 84 می‌فرماید از سال 83 و 82 بسیار آمار طلاق اومده پایین. سال 84 این سؤاله چرا اومده پایین؟ وقتی بررسی بشه می‌بینیم هدف گذاریه که برای این شد از سال 83 شروع شد یک برنامه تقریبا منضبط که اطلاع رسانی به خانواده ها شد واقعا اثر کرد. نتیجهش امروز آمار میده، اونم چه آماری؟ آماری که خود مسئول دادگاه خانواده میده. دقیقا آمار رو بر اساس پرونده اونجا ریز کرده. بعد جالبش اینجاست، میفرماید 72% عامل طلاق ها برمیگرده به این که میگن ما از نظر فرهنگی با هم سازگاری نداشتیم. فرهنگ وسیله چی منتقل میشه؟ زبان. یعنی این دوتا از زبان نتونستن همدیگه رو حالی کنن، قانع کنن. این دیگه زبان آماری است که در یه جایگاه قانونی مطرح شده. 72% عامل اصلی طلاقشون گفتن زبان، یعنی فرهنگ از زبان. فاصله سنی بالای 75% اینها بین 20-30 سال سنشون، یعنی دقیقا سنی که احساسات و عواطف غلبه بر زبان میکنه، سنی که احساسات و عواطف غلبه بر تعقل میکنه. بعد جالبش اینجاست، ما بقیه 2% اومده، 2%شون به خاطر نفقه، اینکه بعضی خیال میکنن طلاقا به خاطر نداریه. 2% از این تعداد آمار طلاق به خاطر اینکه میگه من نفقه بهم نداره. یه 1% بالای خانم ها رفتن شکایت کردن تا آقایون. کسی خونده این رو ببینید 1% چقدر بود؟ 1% بالای خانم ها رفتن شکایت کردن، 1% محدودی هست که آقایان رفتن گفتن تقاضای طلاق میدن. بازم دقت بشه، این نکته ظریفی است. اگر ایشون رسما اعلام میکنه، تو مصاحبه خبری مطبوعاتی بود اعلام کرده ها، یعنی مصاحبه رسمی از یک جایگاه رسمی به نام دادگاه خانواده. بله بله بله. خب اینجا که میبینیم اون درصد بالا باز خانم ها شروع کرده، اونم سن 20-30 سالگی شد. دقت فرمایی در این سن مخصوصا ارکد خانم ها گویش بیشتری هم دارن، قدرت استدلال بیشتری دارن، قدرت گویه گفتن بیشتری دارن. اگر این دو، وقت و زبان در کنار هم بتونیم به عنوان یک مهارت کنترلش بکنیم، آن بزرگوارا هم قطعا رضایت به طلاق نمیدن و خودشون مراجعه کننده برای گرفتن طلاق نخواهند. از که 72% خودش مراجعه کننده. این نکته ایه. پس معلومه تو این قضیه آیون مراجعه کننده هاشون که درصد بسیار کمی هست، من بس دقیق دادم این 14% یا 15% کل مواردی که طلاق آیون سهه میگذارن، 5% خودشو مراجعه کننده. این خیلی نکته عجیبیه. نکته دیگر این که هست اونجاست که یک تعداد محدودی از افراد اونجا باز در اثر مسائل درگیری فامیلیه. این تعداد بسیار هم دارد، 3%. پس همش برگشت به زن و شوهر، یعنی منظومه خانوادگی خودشون. یه سقف، این سقف هم سالای گذشته هی رو به بالا میرفت. آخه بعضی از دوستان گفتن شما چرا بحث رو فعلا روی نگه داشتید؟ بحث اولویت بندیه. خب اگر نه برای ما ساده تره بیاریم تو بحثای عقیدتی محض کار کنیم، نه عقیدتی اخلاقی، نه عقیدتی اجتماعی. برای ما ساده تره چون کتبش موجود، منابع شسترفته شده، بیشتر کار شده تا مهارت زندگی در اسلام. برای بنده گوینده خیلی راحت تره اونها کار بکنم. اما اساس اینجاست، اما این هست که میدم جواب داده، این هم نمونه شه. اگه وقت گذاشته میشه دو نفر، سه نفر، پنج نفر جواب داده، اگه بشیم 20 نفر، اگه بشیم 100 نفر، قطعا انشالله به اون جایی میرسیم که نظام خانوادگی یک مسلمان نظام خانوادگی شیرین یاد شد. اون موقع این نظام خانوادگی میتونه در جامعه اثرگذار باشه. عرض کردیم اگر امنیت در خانواده باشه، امنیت در اجتماع هست. اگر آرامش در خانواده باشه، آرامه در محل کار هم هست. یعنی ما کمک کردیم به نظام، به کشور. اگر آرامش و صداقت در خانواده باشه، صداقت منتقل میشه به جامعه هم. اگر وضعیت اقتصادی خانواده ها سامان بگیره، وضعیت اقتصادی مملکت هم سامان میگیره. محاله دولت به تنهایی بتونه اقتصاد رو سامان بده. محاله. هیچ کشوری تا حالا نتونسته. چرا؟ چون دولت هر چه بخواد عرضه را زیاد کنه، گاهی تقاضا دچار مشکلش میکنه. دچار مشکل که شد، توقعات مالی ها میبینی. فرض کنیم یه خانواده توقعات مالیش، حالا یا آقا یا خانم، حالا موقع اینجا دیگه دعوا بشه، یکی میگه خانما بیشتر توقعات مالی دارن، یکی میگه نخیر آقایون. این بحثی است که باید در جای خودش بررسی بشه. توقعات مالی وقتی بالا رفت، هیچ موقع رضایت پیدا نمیکنه. امروز فرشش لاکیه، میگه فرش کرم مد شده، بایستی که اینا بفروشن که دیگه بخریم. با چه قیمتی میفروشه؟ حتما در جریان هست. تو تهران الان رسم شده اکثر خانواده ها دار و ندارش عید نوروز که میرسه مبلشون رو عوض میکنن، پردهشون رو عوض میکنن، فرششون رو عوض میکنن، حتی مورینکسشون هم عوض میکنن. اسمش هم گذاشتم چیچی شویی، نمیدونم اون شویی یا چی چیزی مثل پول شویی کرد. بعد تو ماشینش میره همینطوریه، تو خونش میره همینطوریه. ما نمیگیم ترقی نه، ترقی آری، ولی گاهی توقعات موجب میشه که زمینگیر کنه خانواده ها را، بعد کشور را زمینگیر میکنه. اینو برمیگرده به اینجا دوباره، این برمیگرده به نظام تصفیه شده خانواده یا عدم تصفیه شده خانواده. ما اگر میخوایم فرهنگ جامعه شکل بگیره، میگیم هرگاه فرهنگ خانواده ها درست شد، فرهنگ جامعه درست شده. البته یه تعامل هست، فرهنگ جامعه میتونه رو خانواده تأثیر گذار باشه، شکی نیست، ولی از خانواده به جامعه بریم ساده تر برای درمان دردهای جامعه مثل ناوهنجاری ها. در هر صورت پس هم وقت هم زبان تو خانواده اگر دنبالش کنیم، قطعا تو اداره مون، تو جامعه مون، بازار مون و جای مختلف قطعا اثر گذاره. خب کل اختلافات رفتاری با زبان می شود. ایشون می فرماید اختلاف زبان، آیا اختلاف در رفتار هم شامل میشه؟ اختلافات رفتاری چیکارش کنیم؟ خب مثلا اختلافات رفتاری یکی چیه؟ فرض فرمایید یکیش اینه که به تعهدش عمل نمیکنه، درسته؟ آداب و رسوم را فرض فرمایید که آداب و رسوم مثل هم نیست. یکی غذا میخوره با دست غذا میخوره قبول نداره، اون یکی میگه وای با چاپوکه نرسونم، با چنگال فقط خورده میشه، با کارت و چنگال خورده میشه، چون اروپایی اصلا با کارت و چنگال میخورن، قاشق هم نخورن. خب دو تا آداب و رسوم دیگه. یکی وقتی میخوره، خیلی وقت میخوام مثال مصداقی میزنم، میخوام بگم ایشون مثال چیزی درسته. مصداقی مثلا یکی وقتی غذا میخوره دهنش ملچ ملوش میکنه، اون یکی میگه این زشته باید دهن ببندیم، هیچ صدایی نده. دو تا فرهنگه، قبول این فرهنگه، اما این دو تا فرهنگ چه میتونه کنار هم بشینه و یکی او یکی رو بقبولونه؟ اونی که میگه من این فرهنگ قبول ندارم بهش بگه اونم قبول بکنه. وقتی که این زبان به تعبیر سوره انعام نرم باشه، آرامش داشته باشه، نفوذگذار باشه، اونم قبول میکنه، اتفاقا با یه رشدشه، میپذیره، فرهنگش داره رشد میکنه، آداب و سنن قلب رو تغییر میده. اگر بخواییم آداب و سنن همدیگر رو تغییر بدیم باز اون زبانه، اما این زبان چی باری داشته باشه، چی محتوای اونم یه بحثه، قبول دارم اونم بهش قرار دادم. خب پس اصول تسلط در رفت زبان، اول هدف گذاریه، اولین امر هدف گذاریه. در هدف گذاری سطح هدف ها باید مشخص باشه. یعنی ما چه سطح هدفی رو دوبار میکنیم؟ مثلا فقط میخوایم در این وقتم با این زبانی که داریم مثلا آداب و رسوم رو فقط دنبال کنی یه سطح هدفه، یا نه فرهنگ گویشی رو هم دنبال کنی، یه بحث که تو راه کارش میاد، یا هدف گذاری در زمینه هدف ها، زمینه هدف ها چیه، اقتصادی یا فرهنگی، یا مشخصات هدف ها. در هر صورت خود هدف گذاری یه بحث مستقل داره. فعلا اینها رو نپردازم به صحبتشون، پاسخ به سوال ها عرض کردم، اون دوتا سوالی که اول بحث عرض کردم پاسخ بدم، مقداری از اینا رو حل کردم، صفحه جوی در بحث بکنیم خود اینم یه بحث دیگه. دو تعیین اولویت. مشکل 85 الی 90 درصد مردم جهان سوم، 85 الی 90 درصد مردم جهان سوم مشکلشون عدم تعیین اولویت ها در زندگیشون. مشکل 100 درصد افرادی که ناموفق هستن در زمینه های فرهنگی، اقتصادی و خانوادگی، مشکل 100 درصد اینها این است که تعیین اولویت اصلا نداره. اینی که عرض بکنم روی 1,100,000 نفر تحقیق شده، آمار برگرفته 1,100,000 نفری که روشون کار شده رو این داده میشون داده ها، که تو پاسخ سوال هم اینا روشن میشه. سه، رعایت اولویت هاست. ما از نظر وقت زمانی موفقیم که اولویت ها را رعایت بکنیم. مثال زدم جلسه گذشته، الان آیا باید بریم مهمونی یا الان باید عبادت میکنیم؟ الان باید بریم لباس بخریم یا باید بریم مهمونی بریم؟ الان باید درس رو بخونیم یا الان باید دیگه به بچه من توجه کنیم؟ اولویت با خودمه. خیلی از افراد این اولویت ها رو موندن چون میتنظیم کنن. حالا تنظیم شد، رعایتش هم مهمه. الان تشخیص بر اینه اولویت با خانواده باشه، رعایت میشه یا نه؟ چونه رعایت بکنیم؟ اینم یک اصل از اصول تسلط بر وقت و بعد میشه زبان. چرا؟ چون اگر وقت مسلط نباشیم بر زبانمون هم مسلط نیستیم. چرا؟ به خاطر این که اگر به وقت مسلط نبودیم، مثل کرم ابریشم آدم در روی پیله میپیچه، زندگیش پیش در پیچ تسلط بر او پیدا میکنه و اون نمیتونه مقابله بکنه، اعصابش خرد میشه، اعصابش که خرد شد زبان در اختیارش نیست. آقا رسول الله میفرماید شخصی که بر وقتش مسلط نیست عصبانی حال است. بهار الانوار جلد 103. شخصی که بر وقت مسلط نیست عصبانی حال است. کسی که عصبانی حال است زمینه انتقام گیری رو دست دیگران میدهد برای انتقام از خودش. عجب فرمایشی ها، زمینه انتقام گیری رو دست دیگران میده برای انتقام گرفتن از خودش. یعنی چی؟ یعنی مگر عزیزترین آدم از آدم انتقام میگیره؟ گاهی بعضی از عملا انتقام خودش نمیدونه. یک یه روایت دیگه پشترش هست، آقا رسول الله فرمیاد کسی که بر وقت مسلط نیست عصبانی حال است. کسی که عصبانی حال شد درست نمیتواند مطلبی را به برادرش منتقل کند. پس بنابراین رعایت اولویت وقت روی زبان ما هم اثر میگذاره، روی حال و هوای عاطفی ما هم اثر میگذاره. چهار، برنامه ریزیه. برنامه متناسب با خصوصیات زندگیمون اگر طراحی بشه با این مواردی که عرض میکنم، ما موقع میتونیم این وقت رو یه مداری اولویتاش راحت‌تر به کار بگیریم. وقتی میگیم برنامه متناسب با خصوصیاتی که عرض میکنم، اون خصوصیات مثلا متناسب با ظرفیت کار ما باشه. بعضی کارشون طوریست که وقتشون با کار دیگری نمیسازه. مثلا یک کسی که در حال تحصیله، مثل دانشجو، مثل طلبه، سیستم کاریش با یه اداره بانکی تفاوت داره. سیستم وقتش و سیستم کاریش با یک بازاری تفاوت میکنه. بنابراین برنامه ریزیشون با اونها مدیریتش تفاوت میکنه. ما چطوری مدیریت بازرگانی داریم؟ مدیریت فرض فرمایید که نیروی انسانی هم داریم؟ مدیریت آموزشی هم داریم؟ بنابراین مدیریت کارمون هم مدیریت تفاوتی با نوع ظرفیت های کاری میکنه که اینو تو پاسخ ها میاریم. دومین خصوصیت برای برنامه ریزی متناسب با امکانات ما باشه، به تعبیر دیگر با امکانات ما تطبیق کنه با یه برنامه. اگه برنامه‌ریزی بکنید بدون توجه به تطبیق با امکانات ما باشه، ممکن نیست موفق بشید. دومی خصوصیتش اینه که با علاقه ما همراهی داشته باشه. گاهی برنامه‌ریزی می‌کنید که اصلاً حوصله انجامش رو نداریم. این نقص از علم ما در برنامه‌ریزی، نه نقص از زندگی ما. یا چهارمینش، راهنما و ناظر داشته باشیم برای این کار تا زمانی که راه میفتیم. چون برنامه ریزی اگه بدون نظارت یه مشاور قوی نباشه، در یه جایی آدم میمونه. پس این برنامه ریزی بحث خودشو داره. اصل پنجم، تعیین استراتژی یا چشمانداز نو برای زندگیه. اگه میخواییم تسلط بر وقت داشته باشیم، باید استراتژیمون مشخص بشه، چشمانداز نو مشخص. من میخوام 20 سال دیگه چی کاره بشم. اینطوری بگم، الان سال 2024 داره تمام میشه، درست رو؟ بنده میخوام تا سال آینده، یعنی اسفند ماه سال 85، من میخوام چه کاره انجام بدم. استراتژی باید مشخص باشه. میخوام از نظر علمی چی کار کنم، از نظر اقتصادی چی کار کنم، از نظر روابط فامیلی چی چیزی رو تغییر بدم، از نظر شخصیتی چی چیزایی تغییر بدم. استراتژی باید مشخص باشه. از همین حالا بشینیم برای سال آیندهمون یه استراتژی تو برنامه‌مون معین کنیم. ما می‌خوایم فرزندانمون برای سال آینده چیکار بشه. آنهایی که تازه ازدواج کردن، برای سال آینده استراتژی فرزنددار شده نشون باید مشخص کنن. این حرفا نداره دیگه، فرزنددار می‌شیم دیگه، یا داره فرزند نمی‌شیم دیگه، این حرفا نداره. نه، بر اساس موقعیت امکانات، بر اساس موقعیت تحصیلی، بر اساس موقعیت حتی اخلاق و زبان این خانواده، بعضی از افراد هنوز نرسیدن به اونجایی که بتونن یه فرزند را اداره کنن. خب بچه دار نشن. حالا عرض میکنم چرا. آیه قرآن اینجا هشدار رو ما میده. بذار برسن به اون سوالی که باید پاسخ مقدمه پاسخون سواله.
tebyan.net، گنجینه صوتی.